سلام، پنبجه اصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تظاهرات شمار از احزاب سیاسی در کابل. حکومت به خواسته های ما در مورد انتخابات جواب مثبت دهد. روسیه حضور نظامیش را در بحیره مدیترانه تقویت بخشیده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد در جریان این برنامه با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. چین خبرها را در مورد ساختن قرارگاه نظامی در افغانستان رد کرد. طرفداران احزاب سیاسی اپوزیسیون خواهان اصلاحات در انتخابات هستند و به این منظور در کابل به تظاهرات دست زدند. در حمله موتوربم در غرب عراق چندین نفر کشته و زخمی شد. تفصیل خبرها. حکومت چین ساختن پایگاه‌های نظامی این کشور در افغانستان را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری گفت چنین برنامه نه در گذشته در نظر بود و نه حالا مورد بحث قرار دارد. هوا چونگینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت در گزارش ها گفته شده که چین قرارگاه تعلیمی در افغانستان می سازد و اکثر عسکر به آنجا می فرستد. چون این برنامه هیچ حقیقت ندارد، پس هر خبر دیگری که به آن مربوط می شود هم طبعا دروغ است. پیش از این یک روزنامه هنگ کنگی گزارش داده بود که پکن قصد دارد پایگاه های آموزشی برای نیروهای امنیتی افغان بسازد و همچنان سربازان خود را به افغانستان بفرستد. با آنکه این گزارش رد شده، اما روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست به نقل از مقام های چینایی گزارش داده بود که چین کار ساختن پایگاه نظامی در واخان بدخشان را آغاز می کند. یک تعدادی از اعضا و هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت به خاطر به جا آورده نشدن تقاضاهایشان در رابطه با انتخابات دست به تظاهرات دادند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که این مظاهرات در 5 منطقه کابل دوام کرد. این احزاب میگویند که بیش از 35 گروه سیاسی میباشند و در حدود 3000 نفر آنها مظاهرات را شروع کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای برگزاری انتخابات وقت کم مانده و در این زمان محدود عملی کردن خواسته های احزاب سیاسی ممکن نیست. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری با علمای دینی ملاقات دارند. در این مورد سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست به رادیو آزادی معلومات داد.
نن بخیر لسګونه د دنیا لمان را غونډیږي خو یې سره پر یاد راغیږي چې سوله د اسلام له نظر سوله د ټولنې له نظر سوله زموږ لپاره څنګه ګټوره ده او تر څنګ دا چې هغوی به جګړه د شکیل اړخونه څخه وغواړي چې نور جګړه بس او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
به گفته آقای وطن دوست، آنها در دو روز دیگر سفر خود را از بغلان به سمت بلخ آغاز می کنند. اعضای حرکت ملی صلح قبل از عید فطر سفر پیاده خود را از ولایت هلمند آغاز کرده و در 24 روز به کابل رسیدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهوری روسیه امروز موقف خود را در مورد اصلاحات در قانون تقاعد این کشور نرمتر ساخته و قبول کرد که سن تقاعد زنان 5 سال بیشتر شود نه 8 سال. برنامه حکومت روسیه برای بلند بردن سن تقاعد برای زنان و مردان که در ماه جون اعلان شد سبب خشم در سرتاسر روسیه شده و به محبوبیت پوتین ضربه وارد کرد. رئیس جمهور روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی خود امروز اعلان نمود که با تکمیل این قانون سن قانونی تقاعد برای زنان اکنون به 60 سال بلند برده می شود. پوتین گفت زنان با 3 طفل در سن 57 سالگی، با 4 طفل در سن 56 سالگی و حداقل 5 طفل در سن 50 سالگی می توانند مستحق تقاعد دولتی شوند. پوتین می گوید که با در نظر داشت مشکلات جدی تغییر نفوس در این کشور این اصلاحات لازمی می باشد. در نتیجه انفجار انتحاری موتوربم در یک پسته امنیتی در غرب عراق 11 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. در این مورد شاروال محلی به خبرگزاری ها معلومات داده است. به گفته شاروال احمد المحلوی، حمله کننده موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی پسته امنیتی منطقه القائم انفجار داد. این پسته توسط اردو و ملیشه های شیعه محافظت می شد. محلوی اظهار داشت در این حادثه 5 ملیشه و 3 فرد ملکی کشته شدند. تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، ولی گروه دولت اسلامی داعش در این منطقه فعال می باشد. صدر اعظم عراق میگوید یک هیئت را به واشنگتن میفرستد تا با مقامات واشنگتن در رابطه با معاف ساختن بغداد از تحریم های اعلان شده آمریکا علیه ایران صحبت کنند. حیدر الابادی دیروز اظهار داشت این تقاضاها را با آمریکا در میان گذاشته و هیئت این کشور در چارچوب همین تقاضاها با مقامات آمریکایی مذاکره خواهند کرد. او افزود که اقتصاد کشورش به کشورهای خلیج وابسته است، مخصوصا در بخش انرژی. یک مجسمه طلایی رنگ رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان که در یک نمایشگاه هنری در شهر ویسبادن آلمان جابجا شده بود دور کرده شد، زیرا مقامات اظهار داشتند که این مجسمه به یک منبع تهدید تبدیل شده است. تشکیل کنندگان نمایشگاه که موضوع آن خبر بد عنوان داشت، این مجسمه 4 متر را در میدان مرکزی ویسبادن روز 27 آگوست بلند کردند. از آن روز به بعد این محل جایی شد برای سخنرانی های مخالفین و طرفداران اردوغان که نارامی را تحریک میکرد. پلیس اظهار داشت که دیگر امنیت مردم را در اینجا ضمانت کرده نمیتواند و امروز صبح در تاریکی مامورین اطفایه از کرین استفاده کرده و این مجسمه اردوغان را برداشتند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. اعضای شمار از احزاب سیاسی امروز دست به اعتراضات زده ادعا کردند که حکومت خواسته هایشان در مورد انتخابات را نمیپذیرد.
که چیتا حکومت دی احزاب و غختون تا توجه و کولا و بالاخره پامی و کولا نو اگه دا مشکل به حل بیو کنی منگ با انتخابات و تورزی بوری و لاغین و روز تا با هم خلو مدنی حرکتون و دا قسم لوی و مظاهر و تا ادامه ورکو.
وزارت داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند تدابیر جدی را روی دست گرفته است.
چند وقتی که اخیر شد که ما برای حل ازی و برای رسیدگی به همچون قضایا اقدامات جدی را روی دست داریم که انشاءالله او را عملی میکنیم.
کار انتقال 1000 مگاوات برق از ازبکستان به افغانستان آغاز شده است. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از افزایش حضور نظامی روسیه در بحیره مدیترانه برایتان جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم این ساعت نخست برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و سپس برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
چی خوشت آمد زیاده ای باقبر؟
کلمار مجا که دیدم کلم بس خوشم آمد.
برای شنیدن اینها با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره، عصرتان بخیر فرشتنگاست. ما همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. شمار از هواداران احزاب سیاسی در کابل با راه اندازی تظاهرات از حکومت انتقاد کردند که خواسته هایشان درباره انتخابات را نپذیرفته است. آنها امروز گفتند تا زمانی که درباره بایومتریک شدن رای دهندگان در انتخابات آینده اطمینان حاصل نکنند به اعتراضاتشان ادامه می دهند. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکومت به تمامی خواسته های قانونی احزاب سیاسی احترام دارد. نورالله شایان جزئیات می دهد.
شمار از هواداران احزاب سیاسی در کابل روز چهارشنبه به خاطر مظاهره کردند که گویا حکومت خواسته های آنان را برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو ارزش نداده است. آنان در نقاط مختلف شهر کابل تظاهرات کردند و تاکید دارند که انتخابات آینده باید با سیستم بایومتریک برگزار شود. فیض صافی یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات:
اگر حکومت خواسته های ما را پذیرفت خوب است، مشکل حل می شود. اگر نمی پذیرد اعتراضات خود را ادامه می دهیم و این اعتراضات گسترده تر خواهد شد.
به گفته تنظیم کنندگان شمار مظاهرچیان حدود 4000 تن است. مظاهره کنندگان قطعنامه را نیز صادر کردند که در آن تاکید بر پذیرفته شدن خواسته های احزاب سیاسی از سوی حکومت شده است. در قطعنامه همچنان آمده است اگر حکومت خواسته های احزاب سیاسی را نپذیرد، مظاهره آنها به ولایت های دیگر نیز منتقل می شود و مسئولیت بدیان به دوش حکومت خواهد بود. تغییر نظام انتخاباتی، نظارت از بحر شفافیت انتخابات از سوی احزاب، برگزاری انتخابات با سیستم بایومتریک و ابطال ثبت نام رای دهندگان از خواسته های شمار از احزاب و جریان های سیاسی است. پیش از این نیز این احزاب سیاسی با نشر اعلامیه گفتند که با تمام توان جلو انتخابات را که پر از تقلب باشد خواهند گرفت. این در حال است که ریاست جمهوری کمیته مشترک حکومت و احزاب سیاسی را ایجاد کرده که بر اساس آن این کمیته برای رسیدگی به خواسته های احزاب سیاسی طرح عملی را برگ پیشکش می کند. با این همه ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکومت به تمامی خواسته های قانونی احزاب سیاسی احترام دارد. درانی وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره چنین گفت:
هر پیشنهاد قانونی احزاب که به حکومت ربط داشته باشد و به تاریخ برگزاری انتخابات تأثیر نگذارد از سوی کمیته مشترک طرح عملی با آن ساخته می شود.
از سوی هم حاجی همایون یکی دیگر از برگزار کنندگان این مظاهره می گوید کمیته مشترک باورمند نیستند، زیرا به گفته وی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز درباره خواسته های آنان در پیوند به انتخابات پاسخ مثبت نداده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که شمار از احزاب سیاسی انتقاد کردند که حکومت خواسته هایشان در مورد انتخابات را نپذیرفته و زمین رو دست به اعتراضات زدن. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند احزاب سیاسی از برگزار شدن انتخابات به گونه شفاف مطمئن نیستند. شما مدمل، عضو مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان یا ایتوا، میگوید به دلیل اینکه فرصت برای برگزاری انتخابات محدود است، باید حکومت قناعت احزاب سیاسی را فراهم کند. باز هم همکارم نورالله شایان با قایمل مصاحبه کرده و نخست پرسیده که کمیسیون انتخابات گفته است فرصت محدود است و انتخابات پیشرو با سیستم بایومتریک برگزار نمیشه. بالاخره سرنوشت انتخابات چی خواهد شد؟
ما هزار نوع اقدامی که بری دلالت کنه که انتخابات حد ممکن و حد اموازنی شفافیت در شرایط کنی داشته باشه حمایت میکنیم و در عین زمان طرفدار عظیم هستیم که هر قدری که جریان های سیاسی و احزاب سیاسی و جامعه مدنی و در کل مردم در این پروسه شریک باشند، اطلاعات درشان در اختیارشان باشه و با سلامت انتخابات و شفافیت شب دیده میشه. منتها اعتراضات از یارم اگر به خاطر تامین شفافیت و آوردن اصلاحاتی که حداقل اعتماد همه را روی پروسه ایجاد کنم، ما قبلا هم حمایت کردیم و حالا هم حمایت میکنیم.
جناب مصعب، در حالی که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات مانده و حالا جریان‌های سیاسی، جریان‌های مطرح کشور تقاضاهایی دارن و خواسته هایی دارن و تاکید بر الکترونیکی شدن روند انتخابات دارن، فکر نمی‌کنین که فرصت ها از دست رفته و در صورتی که اینا تاکید بکنن روند انتخابات مختل خواهد شد؟
مسئله تناسبی بودن انتخابات که احزاب سیاسی هم داشته باشه و امو ثبت بایومتریک رای دهندگان ثبت دیجیتالیشان این جزء از مهم اصلاحات پکیج اصلاحات انتخاباتی بود که در موقع تا اندازه تعقیب شد ولی دوباره از این صرف نظر شد. ما در موقع مستردی تاکید میکردیم، منتها آنه که دو ماه بر انتخابات مانده و تاکید سر این مسئله به این معناست که انتخابات باید به تعویق بفته.
بله، در صورتی که انتخابات به تعویق بفته چقدر اعتماد ای روند نزد مردم کاسته خواهد شد؟
اعتماد هم روان کاسته میشه هم حکومت. متاسفانه ما در موقعی گفته بودیم و زمانی که تقسیم انتخاباتی تدوین میشد گفتیم که زمانی که ناتعیین کرده بودن برای برگزاری انتخابات این سال واقعی بینانه نبود، به خاطر که اصلاحات انتخاباتی که ما توقع داشتیم و سه سال به خاطرش این پروسه به تاخیر افتاد به شکل درست تدبیق نشد، ولی بازم حکومت تقسیم اعلان کردن. ولی حالا میبینیم که وضعیت است که تعدادی از جریان های سیاسی از این پروسه در وضعیت فعلی ناراضی هستند.
مل صاحب، در این قسمت میخوایم این را مطرح بکنم، در صورتی که جریان های سیاسی و احزاب سیاسی تحریم کنند انتخابات و اشتراک نکنند، چقدر انتخابات صدمه خواهد دید؟
یکی مون سراسری بود که تعدادی اینا را میخوان تحریم کنند و دیگه ایست که شفافیت سوال میره، هم مشارکت پایین میشه و هم اعتبار پایین. به این خاطر ما گفتیم که این اعتراضات میتونیم دو برداشت کنیم. یکی است که مطرح کردن تو شرایط برای اصلاحات انتخاباتی که در دو ماه قابل تطبیق نیست، شاید به این خاطر باشه که انتخابات به تعویق بفته، و یا است که اینا خواسته های دیگه دارن.
ملسای به عنوان پرسش آخر، در صورتی که حکومت تاکید داره که انتخابات در زمان معینش برگزار خواهد شد و از جانب دیگه احزاب سیاسی تاکید دارن که تحریم خواهند کرد انتخابات، رای حل از دید شما چی است و نتیجه ازی چی خواهد شد؟
رای حل مفاهمه با می احزاب سیاسی است که تا اینا را مطمئن بسازند که این پروسه به ضررشان نیست.
شما مطمئن عضو مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان یا ایتوا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از ادامه قتل‌های هدفمند و ترورها در کشور، به ویژه شهر کابل، تدابیر جدی امنیتی گرفته شده است. از این آمادگی‌ها در حال سخن زده می‌شود که اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود گفته است که امسال در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته، قتل‌های هدفمند در افغانستان 35% افزایش یافته است. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه ادامه این ترورها را در شهرهای بزرگ نگران کننده میخواند و میگوید اگر جلو این رویدادها گرفته نشود، دامنه آن گسترش خواهد یافت. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان تاکید می‌ورزد که برای جلوگیری از ادامه ترورها و قتل‌های هدفمند در کشور، آمادگی‌های جدی امنیتی روی دست گرفته شده است. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو زدی می‌گوید:
تاکید ما روی تغذیه نهادهای کشفی و استخباراتی در کل در سطح مملکت که بعد جلوی حادثات گرفته شود. متأسفانه بی چند حادثه که اخیر شد، ما را ناراحت ساخت و مردم افغانستان در کل، اما ما در شهر کابل نگران ساخته که ما برای حل ازی و برای رسیدگی به همچون قضایا اقدامات جدی را روی دست داریم که انشاءالله او را عملی میکنیم.
یک گزارش تازه اداری سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که روز گذشته پخش شده نشان می‌دهد که امسال قتل‌های هدفمند 35% افزایش یافته است. اما در این گزارش گفته نشده است که در جریان همین مدت چه پیمانه قتل‌های هدفمند در کشور صورت گرفته و شمار تلفات در چه سطح بوده است. با این همه می‌شود به یکی از رویدادهای اخیر به آماج قرار گرفتن دو تن از پیلوتان از سوی افراد موتورسیکل سوار اشاره کرد که در منطقه خوجه‌بغرای شهر کابل رخ داده است. چند روز پیش از این رویداد زلمه وردک، یکی از جنرالان پیشین نظامی در منطقه کارتگ پروان و در منزلش به گونه مرموز به قتل رسانیده شد. مسئولان وزارت امور داخله میگویند در 5 ماه گذشته بیشتر از 100 رویداد قتل‌های هدفمند را ثبت این وزارت کردند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افزایش قتل‌های هدفمند و حمله‌های انتحاری در شهرها را نگران کننده می‌خواند. عبدالحی آخوندزاده، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، میگوید ناتوانی مدیریتی نهادهای کشفی استخباراتی و عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی در جلوگیری از این رویدادها سبب افزایش آن به ویژه در شهرها شده است.
عامل بزرگ این رخدادها ناتوانی مدیریتی نهادهای کشفی و استخباراتی است و عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی ترورها و قتلهای هدفمند در شهرها به ویژه در کابل را افزایش داده است و روز تا روز در حال بیشتر شدن است.
آقای آخوندزاده میگوید بیشتر هدف این ترورها و قتل‌های هدفمند نیروهای امنیتی و ماموران غیر نظامی بودند و به گفته او کابل، هلمند، بلخ، کندهار، فراه، کندز، هرات و ننگرهار ولایت‌هایی هستند که شاهد این رویدادها بوده است. در این میان شمار از کارشناسان نظامی میگویند هرچند پیش از این نیز شهر کابل شاهد رویدادهای مشابهی بوده است، اما مقام‌های امنیتی در جلوگیری از آن ناکام بودند. باریار از یکی از این کارشناسان میگوید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند ضرور است که تلاش‌های کشفی و استخباراتی بیشتر گردد و محل بوده باش نیروهای نظامی و کارمندان دولتی محفوظ بمانند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تا تشکر که با رادیو آزادی استید. 5:20 عصر به وقت کابل است. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. در افغانستان برشنا شرکت میگوید کار انتقال 1000 مگاوات برق از ازبکستان به افغانستان آغاز شده و تا آخر سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد. مسئولین این شرکت میگویند اخیراً مقامات دو کشور گفتگوها در مورد سروین پروژه را در داخل افغانستان آغاز کردند. آگاهان اقدام را ستایش کرده و انرژی برق را ضرورت بنیادی به خاطر انکشاف کشور در بخش‌های مختلف خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش از ویدا میرزایی.
مقامات افغان و ازبکستانی تعهد نمودند که در سال 2019 میلادی 1000 مگاوات برق را از ازبکستان وارد افغانستان نمایند. وحید توحیدی سخنگوی برشنا شرکت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمدید لاین برق پس از سروی در ماه اکتبر از راه پلخمری تا کابل آغاز می‌گردد.
از سوی ازبکستان در برخی از مناطق پایه‌های برق ساخته شده است. این برق با برق 1000 مگاوات ازبکستان یک جا خواهد شد و تمام 2000 مگاوات برق به کابل و از کابل به شرق، جنوب و جنوب غرب و به ولایات مرکزی خواهد رسید.
و افزود در حال حاضر 300 مگاوات برق از ازبکستان وارد کشور می‌شود که قرار دادن دائمی نبوده، اما قرارداد انتقال 1000 مگاوات برق به افغانستان از این کشور دائمی می باشد. بر اساس معلومات این شرکت افغانستان در حال حاضر به 7000 مگاوات برق نیاز دارد. آقای توحیدی همچنان می گوید در حال حاضر افغانستان 88% برق وارداتی خود را در دفاتر دولتی، خانه های رهایشی و فابریکه ها به مصرف می رساند. این در حال است که هنوز هم تعدادی از مردم در مرکز و ولایات از نبود انرژی برق شکایت دارند. بر علاوه آن برخی از سرمایه گذاران در ولایت های قندهار و هرات می گویند به دلیل نبود برق در این ولایت صدها فابریکه تولیدی از کار باز ماندند. کارشناسان این اقدام برشنا شرکت را ستایش نموده و از حکومت می خواهند تا به خاطر تولید برق در کشور امکانات را فراهم نماید. خان ولی بشرمل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
به خاطر رفع نیازهای موقتی این کارها حتمی است و افغانستان از آن فوق‌العاده فایده می برد و بر علاوه آن بندهای برق داخلی که کار آن آغاز شده نتیجه خوب داده است و حکومت مکلف است تا به این مسائل پاسخ مثبت بدهد.
افغانستان هم اکنون حدود 1000 مگاوات انرژی برق را از کشور ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان وارد می نماید. شرکت برشنا می گوید افغانستان هم اکنون حدود 600 مگاوات برق را از منابع داخلی به دست می آورد. اما این مقدار نیاز مردم را رفع نموده نمی تواند. محمد اشرف غنی در آغاز حکومت وعده سپرده بود که به خاطر ایجاد 20 بند برق در کشور پلان را طرح و امکانات را فراهم می نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
پیام ها و نظریات شما
سلام. شما را از ولایت خوش خلوچوالی تولک دامد. ولایت غور بیچار خوشحالی است. علف نیست. سیوانا بیچار کم ارزش است. مردم بیچار به تکلیف هستن. از یک طرف مشکلات امنیتی. مردم بیچار خسته شدن. در آواز مردم غور را در گوش مسئولین برسانید تا که توجه خاصی در باره مردم و ملت غور داشته باشد. با سلام علیکم.
به تمام کارکنان رادیو آزادی السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از رادیو آزادی لمن بستیم که پیغام ما و رسای شهدای ملی اردو و ملی پلیس به مقامات زشت وزارت جرائیه او رئیس جمهور که برسند. دو عهید گذشت و رسای شهدا ماش و ولایت ننگرهار شهدا و معیدنش نمیده. اما خیالی شهیده را میمیده که نصف شهیده میگرند نصف شهیده و ورثه شهید میده. هیلمند بسیم که این مشکل ما را به وزارت دفاع، وزارت شهدا و معیدین، وزارت داخله و به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی برسانید. با احترام خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
پیام های شما در لابلای های برنامه های رادیو آزادی اتمن نشر می شوند. تشکر از این که پیام می فرستید.
نحمد الله، نحمد الله علی من
نحمد. Israel has many friends and allies.
Human rights is a human right.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه حضور نظامیش را در بحیره مدیترانه تقویت بخشیده است. این تقویت بحری روسیه در مدیترانه در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور سوریه برای یک عملیات تهاجمی علیه آخرین قرارگاه شورشیان در ادلیب آمادگی می‌گیرد. از سوی دیگر نماینده روسیه روز گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بریتانیا را به زمینه سازی یک عمله احتمالی کیمیاوی در ادلیب متهم کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
روسیه چندین کشتی جنگی دیگر را در بحیره مدیترانه مستقر ساخته است که رسانه های روسی آن را بزرگترین تقویت بحری روسیه بعد از ورود این کشور در جنگ سوریه در سال 2015 نامیدند. این تقویت حضور دریایی روسیه در مدیترانه در حال صورت گرفته که بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای یک عملیات تهاجمی بر ضد آخرین قرارگاه شورشیان در ولایت ادلب آمادگی می‌گیرد و اداره حقوق بشر ملل متحد هشدار داده است که چنین عملیات وسیع نیروهای حکومتی سوریه در ادلب وقوع یک وضعیت اضطراری بشری را محتمل خواهد ساخت که در جنگ 7 ساله که این کشور بی سابقه خواهد بود. این تحول همچنان در حال صورت گرفته که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه دیروز در جلسه شورای امنیت ملل متحد بار دیگر به سوریه هشدار دادند که از سلاح کیمیاوی در تهاجمش در ادلب استفاده نکند و در صورت کوچکترین استفاده از چنین سلاح با دام جوابی غرب مواجه خواهد شد. گفته نیست که در جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد روسیه کمیته آزادی بخش شام را که با القاعده رابطه دارد متهم به گرفتن آمادگی برای حمله کیمیاوی در ادلب کرد، گروهی که به گفته مسکو بریتانیا آن را حمایت می کند و گاز کلورین را در دسترسش قرار داده است. به گفته روسیه بریتانیا می خواهد با چنین اقدام بهانه ای را برای یک حمله احتمالی بر نیروهای حکومتی سوریه و توجیه آن برابر سازد. کارن پیرس سفیر بریتانیا در ملل متحد در جلسه دیروز شورای امنیت این اتهامات روسیه را با جدیت رد کرد. خانم پیرس گفت چنین اتهامات حتی بالاتر از معیارهای تبلیغاتی روسیه بوده و کاملا دروغ است. خانم پیرس این ادعاهای روسیه را خبر تقلبی خوانده گفت این اتهامات روسیه می تواند تلاش برای مکدر ساختن فضا به هدف حمله مجدد کیمیاوی رژیم سوریه بر ضد مردم خودش باشد. هدر نوورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز دیروز در رابطه با وقوع احتمالی یک حمله کیمیاوی در ادلب هشدار داد و چنین گفت:
Any Russian and Syrian regime offense.
وی میگوید با هر عملیات تهاجمی روسیه به سوریه در ادلب و هر شکلی از افزایش خشونت‌ها آنها را حسابده و مسئول قرار خواهیم داد، مخصوصا در صورت استفاده از سلاح‌های کیمیاوی. ایالات متحده در گذشته هم موقف جدی در رابطه با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی داشته است. روسیه به این هشدارهای قدرت‌های غربی در چند روز گذشته پاسخ داده و ایالات متحده را متهم به تقویت حضور نظامیش در شرق میانه جهت آمادگی برای یک حمله بر نیروهای حکومتی سوریه کرده است، ادعایی که پنتاگون آن را رد می کند. این اتهامات روسیه در حال وارد شده که گزارش‌های رسانه‌ها از تقویت وسیع نیروهای روسی در مدیترانه حکایت می‌کنند. آژانس خبری رویترز 4 روز پیش گزارش داد که 2 کشتی بزرگ جنگی روسی به نام‌های ادمیرال گریگوروویچ و ادمیرال اسن از تنگه بوسفورس استانبول گذشته راهی مدیترانه شدند. نیروهای بحری روسیه مستقر در مدیترانه حال متشکل از 10 کشتی جنگی اند که اکثر آنها مجهز با راکت‌های دور بردند. کشتی‌های بیشتر در راهند و 2 تحت‌البحری روسی هم با وظیفه گماشته شدند.
رادیو آزادی، ما
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس می شنوید.
حکومت چین ساختن پایگاه‌های نظامی این کشور در افغانستان را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز اظهار داشت چنین برنامه نه در گذشته در نظر بود و نه حالا مورد بحث قرار دارد. یک تعداد از اعضا و هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت به خاطر به جا آوردن شدن تقاضاهایشان در رابطه با انتخابات دست به تظاهرات زدند. این احزاب میگویند که بیش از 35 گروه سیاسی میباشند و در حدود 3000 نفر آنها مظاهرات را شروع کردند. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری با علمای دینی ملاقات داشتند. در این مورد سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی توضیحات داد. در نتیجه انفجار انتحاری موتربم در یک پوسته امنیتی در غرب عراق 11 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. این حمله در منطقه قائم در 340 کیلومتری غرب بغداد رخ داده است. صدر اعظم عراق میگوید یک هیئتی را به واشنگتن میفرستد تا با مقامات واشنگتن در رابطه با معاف ساختن بغداد از تحریم‌های اعلان شده آمریکا علیه ایران صحبت کنند. و یک مجسمه طلایی رنگ رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان که در یک نمایشگاه هنری در شهر ویسبادن آلمان جابجا شده بود دور کرده شد، زیرا مقامات اظهار داشتند که این مجسمه به یک منبع تهدید تبدیل شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون اخبار ورزشی آماده نشر است که همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
ورزشکاران افغان که برای شرکت در رقابت‌های ورزشی آسیایی به اندونزیا رفته اند دومین مدال برنز را به دست آوردند. منصور سروری در رشته کروش روز گذشته توانست در وزن بالاتر از 90 کیلوگرم مدال دوم افغانستان را برنده شود. پیش از این خالد هوتک نخستین مدال برنز را در رشته وشو به دست آورده بود. افغانستان نزدیک به حدود 65 ورزشکار را در رشته‌های مختلف ورزشی و بازی‌های آسیایی به اندونزیا فرستاده است. این بازی‌ها به تاریخ 18 آگوست سال جاری میلادی آغاز الی 2 سپتامبر برای همین سال ادامه می‌یابد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز صدومین بازی یک روزه‌اش را انجام می‌دهد. در این بازی افغانستان در برابر ایرلند به میدان می‌رود. افغانستان در 19 اپریل 2009 میلادی اولین بازی یک روزه‌اش را در برابر اسکاتلند انجام داد و با تفاوت 89 دوش بازی را برنده شده بود. در اعلامیه منتشر شده کرکت بورد افغانستان آمده است که در جریان 10 سال افغانستان 99 بازی را انجام داده که 52 بازی آن را برنده، 45 دیگر را آن را باخته و 2 بازی را بی‌نتیجه انجام داده است. با این همه از 3 بازی‌های بین‌المللی میان ایرلند و افغانستان، دومین بازی یک روزه آن امروز در میدان استورمن بلفاست ایرلند انجام می‌شود. پیش از این افغانستان اولین بازی را با 29 رنز برنده شده بود. دومین دوره کورس آموزشی درجه 3 مربیگری فوتبال در کابل آغاز گردید. شمس امینی معاون مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر لیسانس درجه 3 این دوره آموزشی برای 24 مربی آغاز گردید. وی همچنان گفت این دوره آموزشی برای مدت 13 روز به شکل تئوری و عملی ادامه خواهد داشت. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان در این دوره مربیان از زون مرکز، کابل، خوست، لوگر و پنشیر اشتراک کردند. فدراسیون فوتبال میگوید با تقویت فوتبال در کشور نیاز به داوران و مربیان نیز بیشتر شده و این فدراسیون تلاش می‌نماید تا این خلأ را به شکل فنی و مسلکی پر نماید.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می‌توانید. فرشته نگاست ما جهان سپاس از همراهی‌تان. برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها تا دقایق دیگر یکی پی دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که انتظار می رود در مورد تایی مسوده قانون اساسی جدید سوریه مای آینده در یک نشست به میزبانی سازمان ملل متحد بحث شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در نظر دارد که نمایندگان شمار از کشورها را به شمول امریکا در این نشست دعوت کند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
استیفن دیموسترا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه پلان دارد که امریکا و شش کشور دیگر را ماه آینده برای بحث در مورد تهیه مسوده قانون اساسی سوریه دعوت کند. سخنگوی سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه گفت دیموسترا یک نشست را در 14 ماه سپتامبر به اشتراک نماینده های ارشد بریتانیا، مصر، فرانسه، جرمنی، اردن، عربستان سعودی و ایالات متحده برگزار خواهد کرد. به گفته و این بحث ها روی پروسه سیاسی سوریه به شمول تلاش سازمان ملل متحد برای همکاری در راستای ایجاد یک کمیته قانون اساسی متمرکز خواهد بود. قرار است دیموسترا پیش از این نشست با مقام های روسیه، ترکیه و ایران در 11 و 12 سپتامبر دیدار کند. در همین حال اتشه نظامی ایران در دمشق گفته است که با وجود درخواست های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مبنی بر خروج نظامیان ایرانی از سوریه، ایران حضور نظامیش را در سوریه حفظ خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، جنرال عبدالقاسم علی نژاد بر روز سه‌شنبه گفت حضور دوامدار مشاوران ایرانی در سوریه بخشی از توافقنامه همکاری نظامی میان تهران و دمشق است که توسط وزیران دفاع ایران و سوریه هفته گذشته امضا شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی هفت ساله این کشور علیه شورشیان سنی سلاح و هزاران جنگجو به سوریه فرستاده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده هفته گذشته این خواست واشنگتن را تکرار کرد که ایران تمام نیروهایش را از سوریه بیرون کند. ایالات متحده تحریم های اقتصادی علیه ایران را از سر گرفته که قسمان به دخالت تهران در درگیری های سوریه و یمن ارتباط می گیرد. بیش از 1000 ایرانی به شمول اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران از سال 2012 میلادی به این سو در جنگ سوریه کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم می کنم. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر یک تعریف از شما در مورد حق آزادی بیان داشته باشیم که چگونه یک حق است.
سپاسگزار هستم. با آزادی بیان یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری است و به عنوان مقدمه ما می خواهیم عرض بکنم که در حقوق ما دو نوع حقوق داریم. یکی از جمله حقوقهای مطلق است، به این معنی است که در هیچ صورت دولت ها نمیتونن حقوق نقض بکنن. به عنوان مثال مثلا معنی بردگی است، معنی شکنجه است و آزادی اندیشه. یه از جمله حقوق مطلق است. معنای حقوق مطلق به این مفهوم است که نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح دولت ها هیچ گونه بهانه و کردن هم نمیتونن، در صورتی که حقوق نقض میکنن هیچ گونه توجیه برای نقض حقوق ندارن. اما بعضی حقوق هستن که از جمله حقوق غیر مطلق هستن، به معناش است که محدودیت میپذیرن و ممکن است که مشروع شوند. آزادی بیان از جمله حقهای غیر مطلق است، یعنی معناش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای ما آزادی را محدود بکنیم. یعنی ما میخوایم به متون عزیز خود بگویم که متاسفانه تعداد از شهروندان ما برداشتشون این است که هرچی در دان ما آمد بگوییم ای آزادی بیان است، یا هرچی در فیسبوک های خود نوشته کنیم ای آزادی بیان است. ولی ما از اینجا میخوایم به گوش شهروندان خود برسانیم که آزادی بیان از جمله آزادی های محدود است، یعنی ما نمیتونیم هرچی در زبان ما آمد بگوییم یا هرچی نوشته کنیم، یعنی نمیتونیم نشته بکنیم. بنان آزادی بیان در واقع یک مفهوم مؤثرتر و شاملتر نسبت به آزادی سخن گفتن دارد. یعنی آزادی بیان شامل همه او فراورده های قلمی چون کتاب، مقاله، روزنامه و فراورده های کلامی مثلا ممکن است ما یک سخنانی داشته باشیم و فراورده های هنری، فیلم، نقاشی، موسیقی، شعر، همه اینا از جمله آزادی بیان است.
قسمی که دیده میشه آزادی بیان بودهای مختلف داره، میشه درباره ابعاد مختلف آزادی بیان برای ما شنونده بگوین؟
بله، آزادی بیان در واقع دو تا بود دارد. یک بودش مربوط میشه به حق بر جستجو و کسب اطلاعات و افکار است، یعنی دولت ها محیط طور باید فراهم بسازند تا شهروندان بتانند به افکار متفاوت و متنوع و اطلاعات و اندیشه های مختلف دسترسی داشته باشند و اونا را جستجو بکنن. این یک بودش است. بود دیگهش در واقع در صورتی که اگر در ذهن خود شهروندان یک ایده ایجاد میشه، یک فکر، یک باور ایجاد میشه، صلاحیت داشته باشن تا امی فکر و ایده خود را بیان بکنن، یا از طریق گفتار، یا از طریق نوشتار، و یا هم از طریق وسایل هنری که پیشتر ذکر کردم. بنان آزادی بیان دو بود دارد، یکی حق بر جستجو و کسب اطلاعات است، دیگری حق بر نشر و پخش افکار و اندیشه ها و اطلاعات است.
آقای سار، قبلا در صحبت هایتان از بعضی محدودیت های آزادی بیان گفتین، میشه که امیر واضح تر برای ما و شنونده بگوین که در آزادی بیان چی محدودیت های وجود داره؟
نکات مهمی که در محدودیت باید در نظر قرار بگیره ای است که اول این محدودیت به عنوان یک استثناء تلقی میشه، نه اصل. اصل برای است که همه افراد، همه شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند. اما چون شهروندان با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است که در هر چی اگر ما بگوییم آبرویشان، حیثیتشان پایمال شود و حقوقشان پایمال شود، بنان یک سلسله محدودیت‌های را میپذیره. بنان این محدودیت یک استثناء است. نکته دیگه که خیلی مهم است این است که محدودیت‌هایی که اگر با آزادی بیان اعمال میشه، این محدودیت‌ها باید قانونی باشه، یعنی توسط قانون این مسئله بیان شود، خودسرانه نباشه. مسئله دیگه که مهم است، این محدودیت‌ها باید هدفمند باشد. هدفمند میمونه است که اگر ما محدودیت بر آزادی بیان ایجاد میکنیم، هدف ما احترام به حقوق و حیثیت دیگران باشه، هدف ما حفظ امنیت ملی باشه، هدف ما حفظ نظم عمومی یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی باشد. بنان این سه تا نکته است که باید در مورد آزادی بیان مد نظر قرار بگیره. محدودیت آزادی بیان در واقع احترام به حقوق و حیثیت دیگر است، یعنی ما نمیتونیم هر چی را بگوییم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه بزنه. بنان ما تا آنجا آزاد هستیم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه نزنیم، تا آنجا ما آزادی بیان داریم که به امنیت ملی، به نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاق عمومی صدمه نزنیم.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث ما حق آزادی بیان است و در این باره توضیحات را از آقای ایثار میشنویم. میشه بگوین که آزادی بیان چگونه در قوانین افغانستان و دیگر قوانین بین المللی آمده؟
خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 به تصویب رسید و فعلا نافذ است. در ماده 34 قانون اساسی مسئله آزادی بیان به صورت بسیار قویش مورد تضمین قرار گرفته که در اوج به این ماده تصریح شده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر با رعایت مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. اما در بند 3 گفته که هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون و طبع نشر مطالب بدون ارائه قبلی و مقامات دولتی بپردازد. یعنی چیزی که مهم است این است که ما آزادی بیان داریم، اما در چارچوب احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین که طبعاً قانون تصویب میشه تا به حقوق و آزادی دیگران هم تضمین میکنه. بنابراین در اینجا هم به شکل ضمنی اشاره شده که این آزادی در واقع یک آزادی محدود است، نه مطلق. یعنی در چارچوب قوانین شهروندان آزاد هستند تا با گفتار و نوشتار و افکار خود به وسایل مختلف بیان بکنن. این در حقوق داخلی افغانستان بود، اما در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه جنیو بشر اشاره شده و در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تصریح شده که هر فرد انسانی آزادی بیان دارد، اما باز هم در این اسناد هم ذکر شده که آزادی بیان یک حق محدود است و نباید این آزادی بیان حیثیت و حقوق دیگران را پایمال کنه و امنیت عمومی، نظم عمومی و سلامت عمومی را مورد صدمه و تهدید قرار بده.
بسیار زیاد تشکر آقای سار.
سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
با این از خودم سیاه به نظمیانی دوام دارد
تا قزرنگار که به زن کاری شده
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، چلا زار میخرید نداره
این سرینده برای ساد و نوره
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گران قدر، امید است که صحت و سلامت باشید. آیا می دانید باغوش کابل چی زمان تأسیس شده و در ابتدا کدام حیوانات در این باغوش موجود بود؟
در اون وقت 92 نوع حیوان و پرنده و خزنده داشتیم، تعدادش به 700 می رسید.
فرهنگ رفتن به باغوش در میان مردم در گذشته و اکنون چگونه است؟
اون وقت میامان تکسی 5 رو پا بازده رو پاشو گال 20 رو پاست.
رفتن به باغ وحش و دیدار از حیوانات، پرنده ها و خزنده ها چی موثریت دارد؟
به ما زیاد معلومات چی میشه که مرغابی چی رقم از فیل چی میخورد؟
این موضوعات را در این برنامه در امتداد لحظه ها جا داده ایم. در شروع در مورد تاریخچه باغ وحش صحبت میکنیم، بعدا درباره ارزش باغ وحش گپ میزنیم و با شماره از بازدید کننده ها در باغ وحش نیز صحبت کرده ایم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. با رادیو آزادی باشید. باغوش کابل یگانه باغوش افغانستان است که در روزهای رخصتی به خصوص روزهای جمعه یکی از محلات تفریحی شهروندان است. باغوش کابل در سال 1346 هجری خورشیدی توسط خانواده محمد ظاهرشاه تأسیس و سردار نادر پسر محمد ظاهرشاه رئیس این باغوش بود. در جنگ های کابل تعدادی از حیوانات این باغ به غارت رفتند، اما با آغاز کار دولت انتقالی کار بازسازی باغ وحش از ابتدا آغاز شد و در حال حاضر این باغ وحش به صدها نوع حیوان را دارا بوده و روزانه هزاران نفر از ولایات مختلف افغانستان از باغ وحش بازدید می کنند. همکارم شمیلا جاوید به باغ وحش کابل رفته و گزارش را از آنجا تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب کند.
شنوندای عزیز سلام، من اکنون در محوطه باغ وحش کابل قرار دارم. مستقیم با دروازه دخولی مجسمه یک شیر توجه ما به خود جلب کرد. قسمی که گفته میشه نام شیر مرجان بوده. شیر به نام مرجان در طی جنگ های داخلی کابل زخم های عمیق برداشته و بالاخره با یک وضعیت بدی در سال 1381 در عمر 48 سالگی از دنیا رفت. خب دوستان، من راهی دفتر رئیس باغ وحش میشم تا در مورد باغ وحش در گذشته و اکنون از وی معلومات بخواهیم. با ما باشید. شنوندای عزیز، ما فیلند دفتر عزیزگل ساقب رئیس باغ وحش کابل هستم و می خواهیم با اینا در مورد باغ وحش صحبت هایی داشته باشم. خب ساقب صاحب، لطف کرده بر ما و شنونده توضیح بدین که باغ وحش کابل در کدام سال تأسیس و در زمان کدام حیواناتی را با خود داشت؟
باغ وحش کابل یک موسسه علمی تحقیقاتی و تفریحگاه به سطح کشور است که تقریبا 51 سال پیش، یعنی در سال 1346 افتتاح شده، با بهره برداری سپرده شد. مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهرشاه را پیشنهاد کرد به دوستای بین المللی که ما می خواهیم یک باغ وحش داشته باشیم. بالاخره ای سایه دی مزنگ بری کورت انتخاب کرد که اینجا بهی جنگلزار بود، او وقت یک سایه بسیار طبیعی بود. بالاخره ای ساحه را در ماستر پلان شهری هم در زمان شهید سردار داوود خان گرفتن که باغ وحش فعلی و باغ وحشی که در چند سال توسعه پیدا کرده به طرف پل آرتل و باغ وحشی که در آینده تا پل گذرگاه توسعه پیدا میکنه، 100 جریب زمین او هم است. این در نظر گرفته شد و مفکوره طوری بود که در اینجا حیوانات، پرنده، خزنده و ماهی افغانستان به نمایش گذاشته شود که در او وقت 92 نوع حیوان و پرنده و خزنده داشتیم، تعدادش به 700 می رسید. بدبختانه که باغوش ما در خط مقدم جبهه قرار داشت و تمام هستی های از این بغارت برده شد و بسیار زیاد صدمه دید. تقریبا 3 دهه عقب مانده بودیم. یک وقت باغوش در این فکر بود که یک اتاق کنکریتی بسیار محکم سیخدار جور کنه که حیوان وحشی از او فرار نکنه. یال مفکوره طوری است که قفسا باید طوری ساخته شود که در او آب، گل، سنگ، چوب، درخت، سرسبزی همه چیز باشه که حیوان اصلا احساس زیر نکنه که ما در طبیعت هستم یا در باغوش هستم.
چقدر موثر است دیدن از امطور مراکز علمی و تحقیق.
اول امیر میفهمند که انمی افغانستان چی داره، کدام حیواناتش زنده است، کدامش نسلش کم است، کدامش دولت گم شدن است و در زندگی انسان ها چی رول داره، رول حیاتی داره که زندگی انسان ها را تضمین کرده به کره زمین. ما سالانه در حدود 1,000,000 تماشاچی کم و بیش می داشته باشیم که 70,000، 60,000، 65,000 از این اطفال کودکستان، یتیم و بیچاره و شاگردان مکاتب، محصلین اینا میان به داخل باغوش رایگان غرض سیر علمی، اینا رو تریننگ میکنیم، با بروشرها و کتابای فرهنگی شهری و شهرنشینی بر از اونا پس میرن به خانه های خود، حداقل در فامیل خود انا که همین مسائل رو که ما برشان ذکر کردیم برسانن به فامیل خود. بسیار گپ کلان است. هر پرستار قفس معلومات کافی داره در برابر هر حیوان خود و هر کس اگر سوال بکنه معلومات میده و در ضمنش به 4 لسان، به لسان پشتو، دری، انگلیسی، لاتینی.
خب دوستا، قسمی که ما میبینم مردمان زیادی در هر گوشه و کنار باغوش گشت و گذار دارن و همگیشان بزرگان، اطفال، زنان با هیجان زیاد مصروف دیدن از قفسهای حیوانات، پرنده ها و خزنده ها هستن. ما میروم که با آنها صحبت هایی داشته باشم. برادر، میشه خودم معرفی کنین؟
نام ما دکتر محمد سعیم احمدی است. خود ما یک دکتر وترنر هستم. امروز آمدیم به باغوش که میدونم بچه‌های خود برشان یک تفریح شود، ساتشان تیش شود.
خب از کدام قفص ها، از کدام حیوانات و پرنده ها دیدن کردین؟
نگاه آمدیم که تمام این قفص هایی که در این حیواناتی که موجود است آساسه با کتبای خود معرفی شان کنم و خاصیت و خواص از آره برشان.
چطور یافتین فضای باغوش
است؟ از لحاظ صحی وضعیت حیوانات بعضشان درست است و اکثرشان درست نیستند. مثلا نمی پرنده باغی که در محلات آبی زیست میکنن، آب درست و همو زیربنایی که به اصطلاح بر از حوض ضرورت است در اونجا خوب نیست. و شما میفهمید که از طرف سازمان صحی صحت حیوانی چندین مرتبه به اصطلاح پخش شده که دو باغوش در جهان حیوانات از او بسیار ناراضی است. یکی از او باغوش افغانستان است.
سیر و سیاحت و دیدن از باغوش خصوصا برای اطفال چقدر موثر است؟
پرنسپ با کلتور و نمو فرهنگ و عنعنات میفهمند و مهم به این است که شما میبینید اکثرا بعضی افرادی که ولگرد هستند این به عزت آزار مردم، اینا چون از ابتدای کودکی تا تربیت قرار نگرفتن اونا را گناهشان هم نیست. به این خاطر ما تفلای خود از آغاز اینا را با ما عنانات و با کلتور و فرهنگ و شام میسازم که در آیندن باردوش کسی نشه و کسی عذیت نکنه.
خب شنوندای عزیز، میخواییم که با یک تن از اطفال که مصروف دیدن از خرس است که بسیار به علاقمندی سعی میکنه با اینا صحبت کنیم. قندم خودم معرفی میکنی، نامه که چیست؟
مصطفی
جان. چی خوشت آمد زیاده این باغوش؟
کلمر بوده که دیدم کلم بود خوشم آمد.
خوش داری که همیشه بیاره پدر جان اینجا خودت در باغوش؟
خوش دارم، جا خوبی هست، هر چی تماشا میکنی دلت خوب خوش میشه.
میشه که پدر جانت هم صحبت کنیم؟
اسم محمد کریم است. اطفال بارزه همی بودن در مکتب درس هایی که خوانده بودن راجع به باغ وحش.
بله.
گفت پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من همه حیوانات از نزدیک دیدن کنم تا در بارشان. یه درباره هر کدامش پرسان میکرد، بعد شکر نمیشناخت پدری چی است. میفهمید که چی است اما خودش ندیده بود. اونا برشان معلومات دادم که یه حیوان است، یه حیوان است. در مارها بردمش، در سنگ پشت های آبی بردم، در ماهی ها بردم.
خوشان آمد.
رقم هایش از هایی که تنوع ماهی ها را. آین حالا در مکتب هم میتونه معلومات بده.
لوحی از این را خواندین چی نوشته؟
بعض حیواناتی که هست نظر به سن سالشان گفته و کی از کدام منطقه آورده شد، طرز زندگیشان چه قسم بوده، دایجه چه قسم باشه، آب و هوا برشان چه قسم
باشه. بسیار خوب.
آخر بخونم که در باره از این وقتی که چیزی را دیدن مزاحمت به حیوانات نمیکنه.
بسیار خوش هستی؟ کاکا جان خدا معرفی کنین.
اسم من حیدرعلی از ولایت لوگر. بچه ها در تلویزیون چیزهایی که میبینه میگفتی یاد کجاست نمیستون در باغوش، تو ما رو ببر باغوش، آوردی میشون در باغوش که اینجا دیدن در چیزی را. در دوران زایر خان اینجا فیل بود،
گواز بود، اوی برایم بود، بوزی هم بود دیگه، چیز پشیر بود، پلنگ بود، ببر بود، شغال رقم،
یعنی از حال کده
سابقه هرچی زیاد داشت، مرغوی ها بود، رقم رقم خاص ها بود، رقم رقم تاوز بود.
بود سابقه هم
او وقت میامن اولا تکسی پنج رو پا باز در پا شد والی بیس رو پاس
خودت
به تکلیف هم هستی؟
والا خون
تکلیف هم هست کجا ردیدی کاکو جان؟ خوب بزن خود تایمان نی من سول مال دوسی دفعه آمدم خرای ابلاغ با سابق اینو لب دوسی دونه شغال اینجا چک دونه گرگو اینو می چیزا دیگه سابقه چیز بینجا
نام ما سلیمان است.
امروی کی اومدی امروز باغ باش؟
امروی مادرم. از فامیلی تقاضا دارم که در رخصتی در باغ باش با ما زیاد معلومات چی میشه که مرغابی چی رقم از وادگاه فیل چی میخوره چی رقم زندگی میکنه و...
مثلا در مکتب دیم حیوانات و پرندار خاندی تو در فکرت بود که گاهی برم باید ببینم؟
تو در فکرم گفت که ما را فامیل یک بار در باغ باش بیاید.
آفرین. آل خوش هستی چطور؟
بسیار خوش هستم.
خب شنوندای گرامی، امید است کسانی که به باغ وحش می روند علاوه بر دیدن و معلومات درباره حیوانات و پرنده و خزنده ها نزاکت های رفتن به باغ وحش و به خصوص اطفالشان نگذارند که به قفس های حیوانات خطرناک نزدیک شده و یا با آنها ضرر برسانند.
دوستان شنونده، این بود داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد، الله یار و مددگار.
Vamos, yeah.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.